بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون ثابت کردن که این حدیث به قرینه صدر ظهورش در بنای علل اکثره، اصلا نمیشه بنای علل اقل باشه. ولی دیرو فرمودن حالا لو سلم بر فرضم یه همچین ظهوری داشته باشه، اون قام فاضافا معناش اینه که بنا رو بذار بر اقل و یه رکعت موصوله بخون. بر فرضم اینجور باشه، چنین ظهوری داشته باشه، باید از این ظهورش رفعیت کنیم و رفعیت از ظهور قرینه میخواد و ما چند تا قرینه داریم که این ظهور مراد می. قرینه اول این که این ظهور موافق با مذهب عامه است، یعنی اگر ما این ظهورش رو بگیریم که بگیم ظهور در بنای علل اقل داره، موافق با مذهب عامه است، قهرن میشه تقیه و تقیه هم که خلاف قاعده است فتعینه، که بگیم باید بنای علل اکثر بشه. این یک قرینه. قرینه دوم این که وقتی صدرش به ما میگه بنای علل اکثر بگذار، این راه گشاست برای این که ذیلش هم که شک سه و چهاره اونم بگیم بنای علل اکثره. این دو تا قرینه. قرینه سومی که همه علما غیر اون سه چهار بزرگوار، همه علما از این روایت بنای علل اکثر فهمیدن، پس بر فرضم یه ظهوری اونجوری داشته باشه به خاطر فهم علما که بنای علل اکثر فهمیدن، از اون ظهور باید رفعیت بکنیم. قرینه چهارم اون جمله مکرره احتیاجی نداشت، ولی حضرت جرأت نمی کردن بگن بنای علل اکثر بذار، به خاطر اینکه یک موقعیت تقیهی بوده، هی با این جملات متعدده می خواستن بفهمونن که بنا رو بر اکثر بذار، اعتنا نکن به شک، به احتمال براعت، باید یقین به براعت پیدا بکنی. این قرائن اقتضا می کنه که این حدیث بر فرضیم ظهور در بنای اقل داشته باشه و دلالت بر استصحاب کنه، بعد از ظهورش رفعیت کنیم. خب تا اینجا ما دو تا احتمال خوندیم. یک احتمال مال فاضل تونی که حدیث رو بنای علل اقل معنا می کرد و به خدمت شما عرض شود که رکعت موصولی و استصحاب، یکی هم مال ما بود که ضد استصحاب، گفتیم نه، این حدیث میگه اگه شک کردی سه یا چهار، بنا رو بر چهار بذار، ضد استصحاب. این دو تا احتمال سوم. احتمال سوم این که این شخص آمده تفکیک کرده بین حکم و دلیل، به جای اون قاعده و دلیل میگیم که راحت تر باشه، آمده تفکیک کرده بین حکم و دلیل اون حکم. حکم کدومه؟ بنای بر عقل. دلیلش کدومه؟ لا تنقض الیقین بشک. گفته خب حکمش برخلاف قاعده است، یعنی بنای علل عقل، این حکم برخلاف قاعده است، اما لا تنقض الیقین بشک برخلاف قاعده نی، بنابراین ولو در مورد خلاف واقع استعمال شده، ولی خودش خلاف واقع نی، مثل همون الامر امام المسلمی، ولو در مورد غلط استفاده شده، در مورد خلاف واقع استفاده شده، اما خود این الامر الی امام المسلمین یک مطلبی است تمامه. این شخص میخواد بگه اینجام همین جوره، ولو بنای علل اقل حکم بر خلاف قاعده است چون تقیه، اما اون دلیلی که حضرت برای اون حکم آوردن، اون دلیل بر خلاف قاعده نیست. جاهای دیگه ما داریم که لا تنقض الیقین بشک، چرا ازش استفاده نکنی؟ آخه شیخ استفاده نمیکنه، شیخ از این حدیث استفاده استصحاب نمیکنه. ایش آقا میگه چرا استفاده نکنیم؟ بله اون حکم بنای علل اقل این برخلاف واقعه، اما این ضرر نمیزنه که ما از همین حدیث استفاده استصحاب بکنی. شما میگی اون حکم برخلاف قاعده است، پس این دلیلش هم برخلاف قاعده است. نه، دلیلش برخلاف قاعده نیست، مطابق با واقعه. ما از این دلیل استفاده استصحاب میکنیم، هیچ عیبی هم نداره. ایشون میفرماد اینم درست نی، ولو ثبوتن عیبی نداره. ایشون اسم ثبوت و اثبات نیورد، من از خارج عرض میکنم. ایشون میگه ولو ثبوتن عیبی نداره، میشه یه حکمی بر خلاف واقع باشه و دلیلش مطابق با واقع باشه، ثبوتن عیبی نداره، اما اثباتن نمیشه اینجور. اثباتن اگر یه حکمی باطل شد، اون دلیلی هم که بر اون حکم میارن باطله، پس پس نتیجتاً این احتمال سوم هم از بین رفت. نوبت رسید به احتمال چهارم که مال آقای صاحب فصوله. ایشون چیکار کرده؟ ایشون آمده میگه ما از این حدیث استفاده استصحابمونی میکنیم، بنا رو میذاریم بر عقل و میگیم رکعت چهارم نیوردیم، خب پس بعد یه رکعت بیاریم. چجوری بیاریم اون یه رکعت رو؟ بعد از سلام. یعنی این رکعتی که الان نمیدونی سه یا چهاره، بنا رو بذار بر سه و سلام بده. این یه رکعتی که بخوای بخونی بعدن بخون، که فرقش با فاضلتونی چیه؟ فاضلتونی هم همین کاره میکرد، بنای علل اقل میگذاش، میگفت رکعت چهارم نیوردم، اما بلند میشد رکعت موصوله میورد. ایشون میگه نه، استصحاب تو بکن، بگو رکعت چهارم نیوردم، سه رکعت آوردم، یه رکعت بعد بیارم، اما اون یه رکعت رو موصوله نیار که گرفتار اون اشکالا بشی، که بگی برخلاف مذهب امامیت، اون یه رکعت رو مفصوله بیار. خب اینو از کجا میگی؟ از اون جمله‌ای که میگه لا یدخل و شک فی الیقین، یعنی لا یدخل اون رکعت مشکوک را داخلش نکن در این رکعت‌های یقینی، یعنی سر سه رکعتی سلام بده، اون یه رکعتی که بناس بیاری داخل نکن او رو در او، بلکه سلام بده و اون رکعت مشکوک رو بعد از سلام بیار، که به حساب خودش صاحب فصول این کارو کرده که گرفتار اون اشکالا نشه، و الا عین فاضلتونی استصحاب کرده بنای علل اقل و عدم اتیان به رابعه، منتها گفته اون یه رکعتی که وظیفت بیاری اونو بعد از سلام بیار. خلاصه از دو تا جمله استفاده کرده، از جمله لا تنقض الیقین به شک استفاده استصحاب کرده، یقین رو به شک نقض نکن، یعنی بنا رو بذار بر سه، یه رکعت دی بیا. از اون لا یدخل و شک فی الیقین استفاده کرده که اون رکعتی که بناس بیاری مفصوله بیار نه موصوله، پس نتیجتاً استصحاب باز درست شد روی این احتمال چهارم، ولی ایشون میفرماد درست نی. این فقرات همه تأکیده، تمام این فقرات تأکید یک مطلبه. مطلب کدومه؟ مردم اعتنای به شک نکنید. تمام این فقرات جامعشون اینه، یعنی به شک اعتنا نکنید. با حالی که ایشون اومده یکی از این تأکیدی ها رو تأسیسی معنا کرده، آخه تأسیس دیگه، ما میگیم این جملات همه تأکیده، یعنی معنای همه جملات اینه که مردم به شکتون اعتنا نکنید. همه اینا یک معنا داره، با حالی که ایشون یک معنای تأسیسی استفاده کرد، یعنی اومد گفت لا یدخل و شک فی الیقین، معناش اینه، یعنی اون رکعت مشکوکه رو بعدن بیار. یک معنایی استفاده کرد برخلاف ظاهر تأکیدا، و چون اونها همه ظهور در تأکید داره، استفاده از معنای تأسیسی درست نی، پس احتمال چهارم هم باطل شد. خب تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ احتمال اول که یکی درود باطل کردیم، مال فاضلتونی که بنای علل اقل و استصحاب و رکعت موصوله، اونو که باطلش کردیم. این چهارمی رو هم که باطلش کردیم، گفتیم برخلاف سیاق اون فقرات تأکیدیه. میمونه دومی خودمون و سومی که دیروز خوندیم. سومی هم که خلافه، یعنی چون موافق عامه است میشه تقیه‌ای، تقیه هم که برخلاف واقع، پس سومی هم بذار کنار، تعین الرابع. پس خلاصه مطلب این احتمالاتو که بذاریم، یتعین حرف ما که این روایت میگه بنا رو علل اکثر بذار و سلام بده و بعد از سلام احتیاط منفصله بیار. لذا ایشون بعد از این که این احتمال چهارو میرن باطل میکنن، میفرماد خلاصه ما تدبر در این حدیث اینه، مقتضای تدبر در این صحیحه ثالثه یکی از دو معناست، یا حمله علی تقیه معنای سومی که قد عرفته که اینم مخالف با قاعده است، اصول زواهر یعنی قاعده، و اما حمله علی ثانی. پس ببینید سه تا باطل شد، مال فاضلتونی که باطل شد، مال این سومی هم گفتیم برخلاف یعنی تقیه برخلاف قاعده است، اونم باطل شد، احتمال صاحب فصول هم که باطل شد، حمله علی معنی ثانی، یعنی حدیث رو باید حملش بکنیم بر بنای علل اکثر و سلام و رکعت منفصله، که این میشه ضد استصحاب. این ضد استصحابی که من میگم اسم علمیشه اگر بخواین قاعده اشتغال با، یعنی احتمال اولی قاعده استصحاب بود، احتمال دومی قاعده اشتغاله. هی من میگم ضد استصحاب برای اینکه میخوام حسابی فاضلتونی رو رد بکنی، ولی اگر اون معنای دوم احتمال دوم بخواین اسم براش بذارین، اسمشو بذارین قاعده اشتغال، یعنی احتمال اول دلالت بر بر قاعده استصحاب میکرد، احتمال دوم دلالت بر قاعده اشتغال میکنه. آخه من ذمه‌ام مشغول به یک نماز چهار رکعتیه، نمیدونم الان با بنای علل اقل و یک رکعت موصوله ذمه‌ام بری میشه یا نمیشه. قاعده اشتغال چه اقتضا میکنه؟ میگه نه، یه کاری کن که براءت پیدا کنی، اون اشتغال یقینی تبدیل به براءت یقینی بشه. کی اشتغال یقینی تبدیل به براءت یقینی میشه؟ اون موقعی که بنای علل اکثر بذاری و سلام بدی، اون نماز رو بعدن بخونی، که اگر معلوم شد ناقص بوده این متمم شه، اگر معلوم شد کامل بوده که بعد از سلامه، پس دوباره یک مرور دیگه بکنیم از نظر اسکوزاری. احتمال اولی که مال فاضل تونی بود مفید قاعده استصحاب بود، بنای علل اقل و بنابر این که رکعت چهارمو نیوردم دلالت بر قاعده استصحاب داره. احتمال دوم که تا حالا من بهش میگفتم ضد استصحاب، اسمش قاعده اشتغاله، یعنی بنابر اکثر و سلام و تا اون اشتغال تبدیل به براءت بشه. اسم سومی کدومه؟ تفکیک بین حکم و دلیل، که حکمی ممکنه برخلاف واقع باشه اما اون دلیلش مطابق با واقع بشه. احتمال چهارم هم چی؟ قاعده استصحاب دوباره، منتها با اون تفاوت که اون یک رکعت و بعد از سلام میاریم. پس اولی و چهارمی میشه قاعده استصحاب، دومی میشه قاعده اشتغال که ما اختیار کردیم، سومی هم میشه تفکیک بین دلیل و حکم. حالا ایشون میفرمان که حالا که سومی هم باطل شد، یتعین که حمل بکنیم بر چی؟ بر تحصیل یقین به عدد رکعات، یعنی احتمال دوم، یعنی بنای علل اکثر، یعنی قاعده اشتغال. ایشون میفرماد باید حدیث رو حمل بکنیم بر وجوب تحصیل یقین به عدد رکعات، بنا تو بذار بر یقین، یعنی یک کاری کن یقین پیدا کنی، علل وجه الاحوط بنا رو بر اکثر بذار و سلام و بده و بعد اون برنامه. خب پس یتعین تا اینجا احتمال دوم. حالا ایشون میگه البته اینم بدونید احتمال دوم هم به خود بعیده وا. حالا ما قبول کردیم حرف سید مرتضی رو که فرمود یقین به معنای تحصیل براءته، ولی اینم فی نفسه یه خود بعیده، اما از اون بعیده است که باید قبول بکنیم، برای اینکه از تمام اون اشکالا راحت میشیم. علی کل حال این که ما یقین رو در احتمال دوم، یقین به معنای تحصیل براءت بود دیگه، ایشون میگه ولو اینم یه قدری بعیده، ولی چاره ای نداریم، برای اینکه اگه بخوام غیر از این بکنیم مواجه با اون اشکالا میشیم. پس بنابراین با این که بعیده ولی معذالک ارجح الاحتمالاته، یعنی بهترین اون احتمالات همین بنای علل اکثره. حالا ایشون میفرماد وقتی احتمال دوم ثابت شد، یعنی قاعده اشتغال یعنی ضد استصحاب ثابت شد، ایشون میگه هذا الوجه، یعنی این احتمال دومی که ما انتخاب کردیم، و این کان بعیدن فی نفسه، چون واقعا یقین یعنی یقین سابق، و حالی که ما یقین رو معنا کردیم تحصیل به براءت، این ولو فی نفسه بعیده لکن نهو منحصرون، چاره ای نداریم، چون بخوام غیر از این کنیم مواجه اون اشکالا میشیم، ولی منحصر است بعد عدم امکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب، بعد از این که نتوانستیم روایت و حمله بر استصحاب بکنیم چون مواجه با اون اشکالا میشه، پس ارجح الاحتمالات دومیه، لااقل اگه ارجح هم نباشه مساویه. این احتمال دوم که بنای علل اکثر باشه ارجح الاحتمالاته، از احتمالات فاضل از احتمالات صاحب فصول بهتره، بر فرضم ارجح نباشه لااقل مساویه. وقتی مساوی شد استدلال اونا رو به هم میزنه، میدونی چرا؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. الان این حدیث دو تا احتمال داره، یک احتمال بنای علل اکثر میشه ضد استصحاب، یک احتمال بنای علل اقل میشه استصحاب، پس این حدیث دو احتمال است. احتمال ما اولا ارجحه چون خالی از اون اشکالاته، بر فرضم ارجح نباشه مساویه با اوناست. خب پس یک روایت دو احتماله رو آقایون استدلال کردن بهش و میخوان یک قاعده باش درست بکنن، این درست نیست. این روایتی که دو احتمال داره غیر از احتمال شما، یه احتمال دیگه هم داره، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال شما. پس شما آقای صاحب فصول یا آقای فاضل تونی آمدید با یک حدیثی که دو احتمال درش هست، میخوان یک قاعده درست بکنی به اعتبار اون احتمالش، اونم چه قاعده ای؟ قاعده استصحاب. خیلی خیلی استصحاب مقام بالایی داره. استصحاب در تمام احکام فرعیه ما راه داره. ایشون میگه اولا این احتمال ما ارجحه، بر فرضم ارجح نباشه لااقل است از مساواتش با ما ذکره هادالقائل، حالا یا هادالقائل صافصول همچنین فاضلتونی، لااقل مساوی میشه. وقتی مساوی شد یسقط الاستدلال، چون با یه حدیث دو احتمالی شما نمیتونی یه احتمالشو بگیری و باش یه قاعده ثابت بکنی، اونم قاعده مهمی مثل استصحاب. چرا؟ چون یه احتمالی دیگه هم در کنارش هست. لذا ایشون میفرماد مساویه. حالا که دو احتمال مساوی در این حدیث ها استدلال به صحیح ساقط میشه، اونم خصوص الان مثل هذه القاعده، قاعده استصحاب. یعنی با یه حدیث دو احتماله شما میخوای یه احتمالشو بگیری چنین قاعده مهمی رو ثابت کنی. تا اینجا آقا چهار تا احتمال خوندیم، دانه دانه اولی و سومی و چهارمی رو همه رو باطل کردیم، احتمال دوم که مال خودمونه اونو پذیرفتیم و او ضد استصحابه، یعنی درست برخلاف اونی که شما میخوان. شما میخواین از این روایت استفاده استصحاب کنید و بنای علل اقل، ما میگیم نه خیر، اتفاقا بناتو بر اکثر بذار که میشه ضد استصحاب. بریم سراغ احتمال پنجم. این احتمال هم باز مال صاف اصوله، همون صفحه 371 رو ببینید. یعنی در این حدیث که پنج احتماله، دو احتمالش مال صاحب فصوله. صاحب فصول آقا در این احتمال دومش که میشه احتمال پنجمی، در اینجا اومده با این حدیث دو تا قاعده میخواد اثبات کنه، یکی قاعده استصحاب، یکی قاعده اشتغال. قاعده اشتغال همون ضد استصحابه. با ببینید آقا با این بیان، اولا که صحیح موردش چیه؟ عدد رکعات. یعنی روایت زاراره موردش عدد رکعات دیگه. در عدد رکعات حضرت فرمودن بنا رو بذار بر یقین، پس مورد حدیث عدد رکعاته. این آقا اومده چی میگه؟ صاحب فصول میگه نسبت به مورد حدیث، این حدیث دلالت داره بر قاعده بنای علل اکثر. یعنی نسبت به خود حدیث که موردش عدد رکعاته، ما استفاده میکنیم قاعده بنای علل اکثر که اسمش قاعده اشتغاله. چرا؟ چون یقینش به معنای تحصیل براءته. اما به اعتبار غیر موردش، یعنی غیر عدد رکعات، به اعتبار غیر عدد رکعات حملش میکنیم بر استصحاب. چرا؟ چون میگه لا تنقض الیقین بشد. خلاصه ببینید چی کار کرده، لا تنقض الیقین، این کلمه یقین رو یه جا ازش معنا میکنه به معنای تحصیل براءت، روایت میشه چی؟ میشه بنای علل اکثر. یه جا در مورد عدد رکعات معنا میکنه یقین رو به یقین براءت، میشه قاعده اشتغال. در غیر عدد رکعات این یقین رو معنا میکنه به یقین سابق، یعنی لا تنقض الیقین در غیر عدد رکعات یعنی یقین سابق رو نقض نکن. خلاصه با یک کلمه که در دو معنا استعمال کرده، کلمه یقینی که تو حدیث ها نسبت به مورد حدیث یقین رو تحصیل براءت معنا کرده که او وقت تطبیق میکنه با قاعده یقین، نسبت به غیر مورد حدیث یعنی غیر عدد رکعات یقین رو به معنای یقین سابق گرفته، یعنی یقین سابق رو نقض نکن. پس خلاصه این حدیث نسبت به مورد خودش دلالت داره بر قاعده اشتغال، نسبت به غیر مورد خودش دلالت داره بر قاعده استصحاب. از این صحیحه ثالثه آقای صاحب فصول استفاده دو قاعده کرده. ببینیم این چطوره. ایشون میفرمان از افل احتمالات احتمال پنجم، یعنی آقای صاحب فصول این احتمال دومیش از احتمال اولیش هم باطله، باطل تره. چرا؟ آمده اینجوری ادعا کرده، گفته حملها، یعنی حمل صحیحه، هم کردن این صحیحه بر وجوب تحصیل یقین، این حمل آقا مبتداست، یعنی اسم انس، اون لایونافی بعدی خبرشه. گفته حمل صحیحه بر وجوب تحصیل یقین یعنی اگر بخوام به قاعده اشتغال تطبیق بکنیم، منافات نداره که با قاعده استثاد هم تطبیق میشه. عنایت کردین؟ دو تا قاعده داره استفاده میکنه. آمده گفته این حدیث در مورد خودش که عدد رکعات یقین دلالت داره بر وجوب تحصیل یقین به براءت در صلات بالعمل علی اکثر و العمل علی احتیاط بعد از صلات علی ما هو و مقتضی خاصه. بنابر مقتضای فتوای خاصه همینه دیگه، که بنا رو بر اکثر بذار و نماز احتیاطی رو بعدن بخون که مواجهه با اون اشکالام نشه. آمده گفته این حدیث در مورد خودش که عدد رکعات یقینش به معنای تحصیل براءته. تحصیل براءت چجوریه؟ بنای علل اکثر و سلام و نماز احتیاط مفصوله، چنانچه مطابق با فتوای خاصه و صریح اخبار علما میشه یا اخبار ائمه. صریح اخبار ائمه همینه که سلام بده بعد از سلام مفصوله بخون. خب پس حملش میکنیم بر قاعده اشتغال، یعنی حملش میکنیم بر بنای علل اکثر در مورد عدد رکعات. بعد گفته این هم لا ینافی که یه قاعده دیگه هم استفاده بکنی. معلوم شد آقا، یعنی استفاده دو تا قاعده با هم منافات نداره. اون یقین رو اگر به معنای تحصیل براءت گرفتیم، این روایت منطبق میشه با قاعده اشتغال، یعنی با قاعده بنای علل اکثر، و منافات نداره که همون یقین رو به معنای یقین سابق بگیریم در غیر عدد رکعات، روایت میشه مطابق با استصحاب. لذا گفته حملها، حمل اون صحیحه بر بنای علل اکثر که ازش استفاده قاعده ضد استصحابی میشه، این منافات نداره که ما ازش اراده عموم بکنیم، یعنی عموم اعم از اون قاعده، عام است اعم از اون قاعده لحاظا و لحاظا. ببینین یعنی اعم است لحاظا. لحاظا کدومه؟ بنای علل اکثر. یعنی این قاعده عامه، ما ازش استفاده عموم میکنیم از اون قاعده. کدوم قاعده؟ لا تنقض الیقین بالشک. ما از لا تنقض الیقین بالشک اراده عموم میکنیم. عموم چی؟ عموم هازا و هازا. یعنی ازش دو تا قاعده استفاده میکنیم، به اعتبار مورد رکعات، به اعتبار مورد خود حدیث که عدد رکعات، استفاده میکنیم قاعده بنای علل اکثر. به اعتبار اینکه در غیر عدد رکعات، استفاده میکنیم ازش استصحاب رو. پس منافات نداره که ما از این حدیث دو تا قاعده استفاده بکنیم، قاعده اشتغال که همون ضد استصحابه و قاعده استصحاب. اعم است این قاعده، یعنی لا تنقض الیقین بالشک، اعم است لهذا، یعنی لقاعده بنای علل اکثر، ولی العمل علل یقین سابق فی الموارد الاخر. موارد اخر یعنی چی؟ یعنی غیر عدد رکعات، چون مورد حدیث عدد رکعاته. ما در مورد حدیث که عدد رکعات، قاعده بنای علل اکثر استفاده میکنیم. در غیر مورد عدد رکعات، مورد آخر، یعنی در غیر عدد رکعات، ما استفاده استصحاب میکنیم. پس خلاصه از کجایش این دوتا قاعده رو استفاده کرد؟ کلمه یقین رو یک بار به معنای تحصیل براءت معنا کرد، شد قاعده بنای علل اکثر. یک بار یقین رو به یقین سابق معنا کرد، شد استصحاب در جاهای دیگه. وقتیشون اشکالش همینه. خب ایراد شما همینه، یک لفظ واحد رو اومدی در دو معنای متغایر استعمال کردی. ایشون میفرما سیظهر و اندفاع و ها. هفته آینده انشالله ما دفع میکنیم این دعوا رو، اندفاع و ها، یعنی این دعوا و این احتمال پنجم رو ما بعدن دفع میکنیم و میگیم باطله. خلاصش چیه؟ اندفاع میکنیم به ما سیجی و فی الاخبار الاتیه. یه اخباری ما داریم هفته آینده که در ذیل اون اخبار میایم این مطلب رو میگیم. میگیم آقا شما نمیتونی یک لفظ رو در دو معنا استعمال کنی. عنایت کنین آقا، استعمال لفظ در دو معنا اگه جامع داشته باشه جایزه. با صیغه امر رو شما یه بار در وجوب استعمال کنی و در اسب، عیبی نداره. چرا؟ جامع داره. جامعش چیه؟ مطلوبیت. صيغه امر یک بار شما در وجوب استعمال بکن، یک بار در استحباب، عیبی نداره. استعمال یک لفظ در دو معنا اگر جامع داشته باشه عیبی نداره، ولی اینجا جامع نداره. قاعده اشتغال یه مبنایی داره، یه مناطی داره، قاعده استصحاب یه مناطی دیگه داره. شما اومدی کلمه یقین رو یه دفعه تحصیل براءت معنا کردی، منطبق شده با قاعده بنای علل اکثر، یه بار معنا کردی یقین یعنی یقین سابق در غیر عدد رکعات، شده قاعده استصحاب. کلمه یقین در دو معنایی که جامع نداره، یعنی دو معنایی که دو ملاک متغایر داره، شما استعمال کردی. این درست نی، ما بعدن میگیم این مطلب درست نی. چیه اون مطلبی که بعدن میگیم؟ اینه، من بیان اون ماسیجیه. بعدن یه چیزی ما میگیم، چیه اون چیز؟ میگیم امکان نداره شما جمع کنی بین هذین المعنیین فی المراد، یعنی دو معنای متغایر رو شما اراده بکنی از یک لفظ. این من العمل آقا بیان معنیینه. اون معنیین کدامه؟ اون معنیین اینه که عمل علل یقین که این میشه چی؟ بنای علل اکثر، و عدم نقض یقین که میشه استصحاب. معنیینه داره معنا میکنه با اون معنیینی که ما گفتیم نمیشه دو معنا رو اراده بکنی. اون دو معنا اینه، یکیش عمل علل یقین که همون بنای علل اکثره و یقین به براءت، یکیش هم عدم نقض یقین به شک که میشه استصحاب. شما دو قاعده ای که جامع نداره آمدید یک لفظ یقین رو در دو قاعده ای که متغایرن، دو ملاک متعدد داره، استعمال کردین. خب بله، بنای علل اکثر.
من شما نبرات به چطور معنی میکنید؟
چی رو؟
یک قواعد دارید به نام عدم نقض یقین بشک، یکی دارید به نام عدم دخول شک در یقین، یکی دارید.
آخه ایشون پیروز گفتن تمام اینا جامعش عدم اعتنای به شک دیگه، اینو پیروزه ایشون گفتن. میدونید کجا؟ اونجایی که گفتن تصدا جماعتون، یه نگاهی اونجا بکنی. ایشون میفرما جامع اون تمام اون کلمات عدم اعتنای به شک. یعنی چی؟ یعنی احتمال براءت فایده نداره. تمام این هفت جمله به ما میخواد یه چیزی بگه، بگه مردم احتمال براءت فایده نداره. وا که یعنی شما بنا رو بذاری بر اقل و یه رکعت موصوله بخونی، باید یقین به براءت پیدا بکنی. خلاصه تمام اون جملات آقا یک چیزی رو میرسونه و او بی اعتنایی به شک. حالا اشکال شما کجاست؟ اینه توجه داشته باشید. حالا بفرمایید. ایشون اینجوری گفتن دیگه. آقا شما الان دارین چیکار میکنین؟ شما به من میگید چرا این جملات هر کدوم یه جوریه؟ میگیم بله هر کدوم یه جوریه، ولی ایشون گفتن همش معناش یکیه. ایشون اینجوری گفتن.
شما فرمایید دارین اعتنا نمیکنین.
خب بله دیگه، یعنی اعتنای به براءت شک احتمالی نمیکنین، باید براءتمون یقینی باشه. خیلی خوب.
شما وقتی میگم استدلال لم یدره یعنی شک داره، قام فهذا
فعل. بله خب
این قام فهذا فعل نتیجه چیه؟ نتیجه شکمونه دیگه.
خب بله،
شک ما تاثیر گذاشت.
نمیدونم کجاری شما اشکال داری. ببینید آقا شما اشکالتون اینه که این فقرات هر کدوم یه چیزیه، بله یه چیزیه، اما همشون یه چیزی رو تعقیب میکنن، مگر اینکه شما حرف ایشون رو قبول نکنی. ایشون پیروزا فرمودن جامع تمام این فقرات بی اعتنایی به شک، یعنی اینا همش یه چیزی میخواد بگه. بی اعتنایی به شک یعنی چی؟ یعنی اعتماد نکن به براءت احتمالی، باید اعتماد بکنی به براءت یقینی. حرفایی که ایشون دو روزه دارن میزنن معناش اینه. اگر شما ایرادی هم داریم به ایشون داشته باشی، و الا بیانی که من دارم عرض میکنم هیچ ایرادی بهش وارد نی. خب ایشون میگه من ما ذکرنا، از حرفایی که تا حالا زدیم چی گفتیم؟ رد کردیم فاضلتونی رو، گفتیم آقا حرفتون باطله که اومدید حدیث رو بنای علل اقل معنا کردی و استصحابی. این همین اشکالا رو با آقای فاضل دربندی داریم. فاضل دربندی همون بزرگواریه که ظاهرا شاگرد شیخ انصاری هم بوده، همون که مقتلی هم داره، که بعضی از جملات هم داره که خیلی مستبعده. فقط ایشون از علمای خیلی مهم بوده. الان تو ذهنم اومد که این قمه‌زنی نه از زمان ایشون بوده، یعنی یه روزی عاشورا ایشون کربلا بوده، خیلی حالش منقلب میشه. حالا یادم نی آجر میزنه تو سرش، سن
خودش میزنه به دیوار که شکاف بر میداره، خون جاری میشه. از اون روز دیگه مردم تبعیت کردن از ایشون، این قمر زنی رائد مستند به اونجاست. حالا این آقای فاضل تروندی که صاحب همون مقتل کذاییه، ایشون کتاب اصولی داره به نام خزائن الاصول و در اون کتاب آمده از حدیث موثقه عمار استفاده استصحاب کرده. همون کاری که فاضل تونی کرده بود، یعنی از حدیث زراره استفاده استصحاب کرده بود، همون کار رو آقای فاضل درمندی آمده از حدیث عمار که آدرسش رو پیرود دادیم، اذا شککت فابن علی یقین. آقای دربندی خیال کردین از اون یقینای همیشگیه، غافل از این که یقین در عدد رکعاته و یقین در عدد رکعات به معنای تحصیل براعته. خلاصه همون اشتباهی که فاضل تونی در حدیث زراره کرده بود، خیال کرده بود یقین یعنی بنای علل اقل، ما ردش کردیم، گفتیم آقا یقین در عدد رکعات به معنای تحصیل براعته. همون اشتباهیشون در اینجا کرده. در موثقه ما میفرماد اذا شککت فابن علل یقین، بناتو بذار بر یقین. ایشون خیال کردی یعنی بناتو بذار بر اقل، یعنی استصحاب کن که 4 رکعت نیوردن، بناتو بذار بر 3 و بلند شو 1 رکعت موصوله بخون. درست این همون اشتباهی که فاضل تونی در اون حدیث کرده، فاضل دربندی در این حدیث کرده و نتیجتاً ردایی که ما برای ایشون کردیم شامل ایشون هم میشه که آقا یقین در عدد رکعات معناش تحصیل براعته، نه اون یقین به معنای اقل که دلالت بر استصحاب بکنه. لذا اگه نظرتون باشه 2-3 روز پیش ایشون یه گفتن اون حدیث زراره مثل موثقه عمار عاطیه، یعنی چطور در موثقه عمار یقینش به معنای تحصیل براعته، اون یقینم تحصیل براعته. و من ما ذکرنا
شما الان خودتون بالا فرمودین که یه اشکال است که یقین به معنای تحصیل براعت و به معنای یقین سابق دو تا معنا در یک
نمیشه.
خب پس جوابتون چرا باز به همون اشکاله؟
نه ایشون آخه یه احتمال است. آقای صافوسیون 2 احتمال میخواست استفاده بکنه از یک لفظ، این نه این کار نمیخواد بکنه. ایشون عرض کردم این فاضل تونیه، فاضل تونی مگه 2 احتمالی بود؟ ایشون میگفت نه، ایشون میگفت فبن علل یقینه تو حدیث یعنی بنای علل اقل، استصحاب استفاده میکرد، دو تا قاعده استفاده نمیکرد. این آقام همون کار میخواد بکنه، این آقام در این حدیث میخواد قاعده استصحاب استفاده بکنه، اذا شکک تفبن علل یقین یعنی بنای علل اقل و عدم اتیان رکعت رابعه و 1 دونه رکعت موصوله. تمام اشتباهاتی که او در اون حدیث کرده ایشون در این حدیث کرده، تمام ردی که ما داریم بر اون آقا بر این آقا هم داریم. و من ما ذکرنا از حرفایی که در رد فاضل تونی زدیم که در حدیث ثالثه یقین رو بنای علل اقل معنا کرده بود و ما گفتیم مواجهه با اشکاله، زهره آقای فاضل درمندی، زهره که صحیح نیست استدلال شما به موثقه عمار. شما هم همون اشتباه آقای فاضل تونی رو کردی، آمدی با حدیث عمار، آدرسش دادیم جلد 5 وسائل صفحه 318 حدیث 2، ایشون میفرماد ان ابوالحسن رضا علیه السلام قال اذا شککت. آقا نداره اینجا، آقا بدید این کتاب اذا شککت، آقا اونو بدید، معذرت میخوام سنگینه. بله ایشون میفرمان اذا شککت، امام 8 فرمودن اذا شککت فبن علل یقین، بناتو بذار بر یقین. این آقای بزرگوار فاضل دربندی خیال کرده این یقینای همیشگیه، غافل از این که این در عدد رکعاته و یقین در عدد رکعات به مقتضای اون علا و علمکه، به مقتضای تصریح سید، این یقین ها تحصیل براعته. اذا شککت فبن علل یقین، اما هر وقت در عدد رکعات شک کردی بناتو بذار بر یقین. بعد زراره میگه گفتم هازا اصلون، آیا یه قاعده، اصل یعنی قاعده، یعنی یه قاعده که در هر شک از عدد رکعات 1 و 2 و 3 و 4 2 و 3 و 4 آیا یه قاعده کلی مال همه عدد رکعات؟ قال نه. خب ببینید چی اسم نمیاره، میگه استدلال صحیح نی، پس معلومه نفر استدلال کرده و او فاضل دربندیه که آمده استدلال کرده، خیال کرده کرده، از اون یقیناست. یعنی بناتو بذار بر یقین، بنای علل عقل بگذار. لذا ایشون هم از این حدیث استفاده استصحاب کرده، آمده گفته چی؟ یقین یعنی عقل. آقای فاضل دربندی آمده گفته فبن علل یقین یعنی فبن علل عقل. پس بنای علل عقل اصلون، اصل یعنی قاعده. حدیث اینجوری معنا کرده با بنای علل عقل اصلون، یعنی در عدد رکعات بنای علل عقل قاعده است. برابر این، حالا ایشون میگه رد میخواد بکنه، این ان علت عدم صحته. آقای فاضل دربندی استدلالتون درست نیست، شما آمدید قرار دادید بنای علل عقل رو اصل قرار دادید. ببینید امام فرمود علل یقین، او یقین رو عقل معنا کرده. این کار شما درست نیست که بنای علل عقل رو قاعده قرار دادی، اصل قاعده است، همون اصلیست که تو روایت بود. ایشون اومده بنای علل یقین رو معنا کرده به بنای علل عقل، آمده گفته پس این حدیث دلالت داره بر این که بنای علل عقل بکن، یعنی استصحاب کن، بگو اکثر رو نیاوردم. ایشون میگه این درست نی، بنا گذاشتن بر این که عقل مطابق قاعده است، این منافیه با این که مطابق قاعده بنای علل اکثر. تعجبه که ایشون ندیده. اتفاقا یه حدیث دیگه از عماره، حضرت میفرماد یا عمار میخوای یادت بدم همون سالا اعلمو که، من تمام شک و سهو در دو کلمه برات جمع میکنم، مثل همون علا اعلمو که میمونه با حضرت فرمودن تمام مسائل سهو و شک و من در دو تا کلمه برات شک میکنم. چیه اون دو تا کلمه؟ متا شکک فبن علال اکثر، اگر بنا شک کردی بناتو بذار بر اکثر. هر جوری بشه این بنای بر اکثر خوبه، اگه واقعا کم آورده باشی اینایی که بعد از سلام میری جبران میکنه، اگه واقعا درست آورده باشی که بعد از سلامه. لذا حضرت میفرمان یوناف، یعنی شیخ میفرمان میگه این کاری که این آقا کرده بنای علل عقل رو اومده اصل قرار داده، این منافیس با اون چیزی که جعله و شاره اصل. اون چیز کدومه؟ بنای علل اکثر. این ما یعنی بنای علل اکثر. فاضل دربندی بنای علل عقل رو قاعده حساب کرده، اصل یعنی قاعده، و حال این که منافات داره با اون بنای علل اکثری که شارع قاعده قرار داده در بسیاری از اخبار. یکیشو براتون میخونیم، قوله علیه السلام یا عمار اجمعو، این حدیثو بخوان جلد پنجم صفحه 317، اون عمار قبلی 318 بود، این عمار رو اگر بخوان صفحه 317، پنج وسائل های 20 جلدی صفحه 317 حدیث اول. اجمعو لکه یا عمار اجمعو لکه صح و کلهو فی کلمتین، من همه مسائل شک و صح و در دو تا کلمه برات جمع میکنم. چیه اون دو کلمینه؟ متا شکک تفب نه علال اکثر. پس معلوم میشه قاعده بنای علال اکثره، نه اینکه قاعده بنای علال اقل باشه چنانچه اون آقا خیال کرده. و یه حدیث دیگه هم که قبلا خوندی، و همچنین قوله علیه السلام فی ما تقدم، که اونجا فرمود علا و علمو که الى آخر حدیث، که اونم معناش بنای علال اکثر بود. خلاصه آقای فاضل دربندی آمده این یقین رو عقل معنا کرده، یعنی یقین قاعده است، یعنی عقل مطابق قاعده است، یعنی هر جا شک کردی عقل مطابق قاعده است. ایشون میگه بنا گذاشتن بر این مطلب که بنای علل عقل قاعده حساب بشه، این منافات داره با اون روایتی که بنای علل اکثر رو حضرت قاعده قرار دادن. پس خلاصه همونطوری که نباید فاضل تونی از اون حدیث استفاده استصحاب میکرد، ایشون هم نباید از این حدیث استفاده استصحاب بکنن، بلکه ضد استصحابه و مقصود بنای علل اکثره و تحصیل یقینه و یک رکعت مفصوله تا شنبه انشاءالله.
من در ارزم تو منتقل نکردم.
بله
شما فرمودین که یقین دو تا معنا داره دیگه.
بله
اون وقت فرمودین که این اشتباهه که از یقین ما در یه استفاده کنیم در جای دیگه، در عدد رکعات معنای
مقابل
در جای دیگه.
چیه؟ چیه؟ همین مبنای اشتباهی که جواب خواهد شد.